عذرخواهی میکنه، نیازمند اینه که یه دعوایی مثل دعوای تقابل یا دعوای جلب ثالث رو مطرح بکنه. آیا از طریق دفاتر خدمات قضایی امکان طرح همزمان واخواهی و دعوای تقابل یا جلب ثالث بحث امکان پذیر هست یا نه؟ و دومین سوالی که خدمتشون داشتم اینه که میخواستم بپرسم، ماده 589 آیین مدنی میگه که شخصی که مؤثر هست و اعصارش تو دعوا ثابت میشه میتونه تو تمام مراحل دادرسی همون دعوا از این حکم قانونی استفاده بکنه و نیاز به تقریم اعصار جداگونه نیست. آیا وقتی که دادخواست میده و حکم به ضررش صادر میشه علی رغم اینکه اعصارش پذیرفته شده در هزینه دادرسی، آیا مرحله تعیین نظرخواهی باز هم میتونه از طریق دفاتر خدمات قضایی بدونه که دادخواست اعصار بده یا اینکه هزینه بده، آیا میتونه تعیین نظرخواهی کنه یا نه؟
بسیار عالی، ممنون از تماستون، در خدمت مهمان برنامه هستیم. خواهش
ممنون از شنونده محترم. خدمتون عرض کنم که امکان طرح دعوای تقابل یا اصلا دعاوی تاری، در کل امکان طرح دعاوی تاری به همراه دعوای واخواهی یا مثلا جلب ثالث در حال حاضر در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قابل طرح نیستن، یعنی همزمان در یک دادخواست قابل طرح نیستن و متاسفانه این یکی از این ایراداتی که الان در حال حاضر میتونیم بهش به این سامانه بگیریم همین بحث طرح همزمان دعاوی تاری به فرض مثال با دادخواست واخواهی که فعلا الان میسر نیست این امر و شخصی که بخواد واخواهی بکنه باید جداگونه دادخواست تقابلش رو یا اون دعوای تاری که مد نظرش هست رو پس از واخواهی خودش طرح بکنه، یعنی انگار یه دوتا دادخواست جداگانه و مجزا محسوب میشن. در مورد سوال دوم شنونده محترم باید عرض کنم که ماده 508 آیین دادرسی مدنی یک قاعده ای رو مطرح کرده مبنی بر این که اگر فردی در مرحله دادرسی، در مرحله بدوی دادرسی حکم اعصار رو موفق بشه بگیره، منظور حکم اعصار از پرداخت از این دادرسی موفق به اخذ این حکم بشه، میتونه در مراحل و مراحل دیگه دادرسی از این حکم برای اعصار، برای استفاده از اعصار از پرداخت از این دادرسی استفاده بکنه. این قاعده هست، تو دادرسی سنتی سابق هم هست و الان مشکلی که در دفاتر خدمات قضایی هستش اینه که ما دیگه نمیتونیم از این حکم اعصاری که تو مرحله بعدی بابت از این دادرسی گرفتیم استفاده کنیم، یعنی در دفاتر خدمات قضایی استفاده بشه ازش. چرا؟ به خاطر اینکه شما وقتی مراجعه میکنید به دفاتر خدمات، این عزیزان اینطور بیان میکنن که یا باید هزینه رو پرداخت کنید، چون همونطور که مطلع هستید هزینه هایی که تو دفاتر پرداخت میشه صرفا با کشیدن کارت، یعنی آبر بانک پرداخت، یعنی هزینه ها به صورت کارتی پرداخت میشه با پوز و کسی وجه نقد به خودش نمیبره. این عزیزان میفهمن که باید یا هزینه رو پرداخت بکنید مثلا برای به فرض دادگاه تجدید نظر، مجلس تجدید نظر خواهی، یا اینکه شما دوباره مثل مرحله قبلی دادخواست اعصار بدین، یعنی در ضمن تجدید نظر خواهیتون اعصار از پرداخت هزینه دادرسی مطرح بکنین ضمن دادخواست. و این به نظر من ایرادیه که وارده و شخص نمیتونه در این مرحله، یعنی تو دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از حکم اعصاری که تو مرحله بدوی بابت از این دادرسی گرفته استفاده و بهره لازم رو ببره.
آیه مهدی احمدی پیامکی داشتن در خصوصی که آیا ابلاغ از طریق سامانه سنا به ادارات دولتی و نظامی مبنای قانونی بودن ابلاغ به صورت قانونی و واقعی بودن به مرجع مخاطب چیست؟ حالا یه مقداریم گنگ پیامشون.
بله، خدمت شنونده محترم عرض کنم که در ماده، فکر کنم ماده تبصره دوی ماده 7، در صورتی که مخاطب یعنی طرف مقابل ما در بازداشتگاه یا زندان باشد، اوراق اوراق قضایی به آدرس الکترونیکی یا ارتباطی اداره زندان یا بازداشتگاه ارسال میشه تا بدین وسیله اداره زندان کتباً به نام برده، یعنی مخاطبمون این اوراق رو ابلاغ بکنه. یعنی ما اگر کسی رو، شخصی رو که طرف مخاطب ما هستش و ما می‌خوایم علیهش طرح دعوا بکنیم و الان در حال حاضر در زندان به سر می‌بره یا در بازداشتگاه هستش، ابلاغی که ما انجام میدیم با آدرس الکترونیکی یا ارتباطی اداره زندان، اینا دارن، بله همین آدرس الکترونیکی دارن، به محض اینکه ارسال میشه بازداشتگاه یا زندان موظف است که ابلاغ اوراق قضایی رو به اون زندانی به عهده بگیره. تو ماده مواد دیگری از این آیین‌نامه ما یه سری مواردی ذکر شده که تو ماده 10 اینطور گفتن که از تاریخ تصویب این آیین‌نامه ضابطان دادگستری، کارشناسان رسمی، وکلای دادگستری، سازمان‌های پزشکی قانونی و زندان‌ها و سایر اشخاص و نهادهای مرتبط با دادرسی مکلفند نتیجه اقدامات و گزارش‌ها و اجرای دستورات قضایی رو پس از ثبت نام و اخذ کد رهگیری از طریق سامانه خدمات قضایی به طریق الکترونیک ارسال نمایند. این سازوکار در این آیین‌نامه نسبت بهش پرداخته شده و حالا فارغ از یه سری ایراداتی هم که من باز وارد میدونم، حالا داره کم با یه سری ایرادات داره اجرا میشه، ولی امیدوارم که ادارات حقوقی در این خصوص اقدام بکنن و تو سیستم سنا مواردی که لازم هست رو اجرا بکنن و ابلاغایی که از طریق ادارجات و سازمان ها و نهادهای دولتی انجام میشه به صورت ابلاغ به سهولت به این اشخاص ابلاغ صورت بگیره.
بسیار عالی. با توجه به اینکه پیام های مختلفی داریم، من قبل از اینکه پیام بعدی رو بخونم راه ارتباطی با برنامه رو عرض میکنم خدمت هموطنان. شنوندگان عزیز میتونن سوالات و مشکلات خودشون رو در خصوص موضوع برنامه که همون خدمات الکترونیک قضایی هست با شماره پیامک 301035 یا از طریق شماره تماس 2265-2385 با ما در میون بذارن. و در خدمت آقای دکتر سفری هستیم. یکی از اتباع کشورهای همسایه در ایران سکونت دادن پیام دادن که با توجه به اینکه ما مدارکمون کامل هست و معتبر هست، چرا سامانه سنا شامل حال ما نمیشه و نمیتونیم ثبت نام کنیم؟
در حال حاضر سامانه سنا خب برای اشخاصی که دارای کد ملی هستن، برای اشخاص تابعیت ایران دارن دارای کد ملی هستن، در حال حاضر داره اجرا میشه. حالا اگر ایشون تابعیت ایران رو دارن میتونن با مراجعه به دفاتر فوق نسبت به اخذ کد مربوط به سنا اقدام بکنن، ولی اگر ایشون تابعیت خارجی دارن و خب کد ملی که لازمه ثبت نام در این سامانه هستش رو دارا نیستن، خب از مزایای این ابلاغ در حال حاضر خب محروم هستن و این هم یکی از ایرادات میشه که گفت به این آیین‌نامه وارده و مورد قبول هستش.
بسیار عالی. بعد از حضورتون یه سوالی داشتم در یا نظرتون رو می‌خواستم بیشتر حالا بر مبنای این بدونم که آیا اگر با توجه به این که دفاتر خدمات قضایی خب با توجه به حجم زیاد پرونده‌ای و مراجعه‌ای که میشه خیلی شلوغه، آیا نمیشه این حالا مراجعین و موکلین شما که وارد دفتر شما میشن کارهای امور حالا ثبت و ارائه دادخواست شکوایی و این مسائل رو از طریق دفتر خودتون به عنوان یه وکیل یا وکلای دیگه این رو ثبت کنن که نیازی نباشه، یعنی هر وکیلی پرونده دادخواست شکوایی موکل خودش رو ثبت کنه و نیازی نباشه حالا با توجه به حجم زیادی که حالا این پرونده دارن موکلین مراجعه کنندگان به دردسر بیفتن و وقت زیادی رو بخوان صرف کنن؟ پیشنهادتون رو می‌خواستم بدونم در این خصوص.
نکته خوبی اشاره کردین. کانون وکلای دادگستری مرکز از چند سال قبل پیشگام این قضیه بود که با صادر کردن کارت‌هایی که دارای کلا کیت هستن و به صورت الکترونیکی هستن و تفاهم‌نامه‌هایی که با قوه قضاییه با واحد انفورماتیک داشتن، برنامه خیلی خوبی رو در حال اجرا بود که در وکلا از دفاتر خودشون و یا حتی از منزل، حالا جایی که اینترنت دسترسی دارن، میتونن با کد کاربری و رمزی که دارن وارد سامانه بشن، دادخواست خودشون رو بارگذاری کنن و اوراقی که قرار مستندات خودشون رو تحویل بدن اینها رو اسکن کنن و در سامانه قرار بدن و ارسال کنن مستقیما به مرجع قضایی، که حتی کارت ها هم صادر شد مقداریشون، ولی حالا به دلایلی مشکلات زیرساختی که به وجود اومد فعلا حالا تون جایی که من خبر دارم در حال حاضر اجرا نمیشه و وکلا نمیتونن هنوز دادخواست خودشون رو یا شکوای خودشون رو از مثلا دفتر خودشون به صورت مستقیم به سامانه ارسال کنن و از اونجا با هزینه‌ای که دارن پرداخت میکنن از دفتر خودشون ارسال کنن به دادگاه صلاحیت دار و مجبورن الان در حال حاضر بعد از اینکه دادخواست ثبت کردن کد رهگیری بگیرن، دوباره به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کنن و هزینه پرداخت بشه و از طریق دفاتر الکترونیک خدمات قضایی دادخواست یا شکوایی به مرجع صلاحیت دار ارسال بشه، که این ایده خوبی بود، فکر خوبی بود، ولی در حال حاضر حالا به دلایلی مشکلات انفورماتیک اجرایی نشده، یعنی نصف نیمه مونده، که امیدواریم اینم در آینده نزدیک شاهد تکمیل این ابزار بسیار مفید باشیم.
بسیار عالی. یکی از هموطنان از اون پشت خط هستن، سوالی دارن، در خدمتشون هستم. خودتون معرفی بفرمایید و اینکه از کجا تماس میگیرید.
سلام علیکم، شجاعی هستم، از شهریار تماس میگیرم. سلام ادب دارم خدمت مجری محترم و کارشناس برنامه آقای بانون، جناب آقای دکتر سفری. در مورد ثبت دادخواست در شورای حل اختلاف سوالی از خدمت کارشناس محترم داشتم و اونم اینی که برای ثبت دادخواست مستقیما باید به شورای حل اختلاف مراجعه کنم یا به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی؟ حالا کدوم یک از اینا سریع‌تر انجام میشه و یا وقت کمتری میگیره که ما بتونیم این کار رو انجام میدیم؟ و ممنونم از برنامه خوبتون.
سپاسگزارم از تماستون، در خدمتتون هستم.
ممنون از شنونده محترم. مردم عزیزمون، خب تا چند ماه پیش یک سری خدماتی رو از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استفاده می کردن و از مزایش بهره مند بودن، که تا چند ماه پیش اکثر عناوین دادخواست ها که ما الان باشون سر کار داریم در سیستم الکترونیکی خدمات الکترونیک قضایی موجود بود و می تونستیم ازشون استفاده کنیم. در چند ماه اخیر یه سری تغییر و تحولات مثبتی تو این سامانه رخ داده که یکی از همین موارد ثبت دادخواست‌های مربوط به شوراهای حل اختلافه و اعتراض به آرای صادر از شوراهای حل اختلاف هستش. یعنی قبلاً به این صورت بود، ما وقتی دادخواستی رو می‌خواستیم ارائه بدیم به شورا باید حضورا مراجعه می‌کردیم و در اون شورا دادخواستمون رو تقدیم می‌کردیم و ثبت می‌کردیم و ارجاع می‌گرفتیم. ولی الان حالا تا اونجا که اطلاع دارم در اکثر شهرها و مراکز استانها این قضیه مشکلش حل شده و مردم عزیز میتونن با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به ثبت دادخواست خودشون اقدام بکنن و اگر دعواشون در صلاحیت شورای حل اختلاف باشه این دادخواست به شورای مربوطه ارسال میشه و حتی رأی هم که از شورا صادر میشه در آینده ایشون میتونه نسبت به اون اعتراض هم بکنه و این اعتراض به رأی شورا هم به صورت الکترونیکی پذیرفته میشه در حال حاضر. حالا اطلاع آخری که من دارم شهریار من فکر نمی کنم الان شوراهای حل اختلافشون از این سیستم استفاده کنن، چون میدونید ابتدای این تقریبا پایلوت بود و در بعضی شهرها خب اجرا میشه، در تهران که کاملا داره اجرا میشه، الان این قضیه حل شده و مشکلش دیگه مشکلی وجود نداره در این زمینه، ولی در شهریار من حالا چون خودم کیس پرونده‌ای داشتم در اونجا ندیدم. من مراجعه کردم و به دادخواست خودم رو به شورا به صورت حضوری تقدیم کردم. حالا در شهرستان ها و استان های دیگه کم کم این داره قضیه به صورت پیشرفت حاصل میشه که دادخواست ها به صورت الکترونیک تقدیم مراجع الاختلاف بشه و از اطاله دادرسی جلوگیری بشه، که حالا من خدمتون عرض کنم یکی از خدمات جدید این بود، ولی خدمات دیگه ای هم اضافه شده بر این قضیه که پارسال در هفته خدمات الکترونیک قضایی یه همایشی برگزار شد و در اون همایش از 89 عنوان شکایت رونمایی شد که 95% فراوانی شکایت های کل کشور رو در بر می گرفت. یه سری خدماتی که حالا من خدمتتون عرض میکنم اینها بود که طرح برخی لوایح قضایی یا تمدید پروانه وکلای دادگستری، اعتراض به قرارهای صادره از دادسرا، واخواست سفته و همچنین ثبت اظهارنامه ها و همچنین ثبت دادخواست دیوان عدالت اداری، اعتراض ثالث و در کل دادخواست تجدید نظرخواهی و حتی ابطال تمر مالیاتی وکلا که اخیراً این خدمتش عرضه شده در این سامانه قرار داره و امروزه توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به مردم عزیزمون ارائه میشه و به گفته رئیس محترم هیئت مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشور الان در حال حاضر تقریبا نزدیک به 2000 دفتر خدمات الکترونیک در سراسر کشور انجام وظیفه میکنن. همچنین افراد میتونن شکایت هاشون رو به این دفاتر ارائه بدن. قبلا همونطور که اطلاع دارید فقط شک های بلا محل قابلیت طرح شکوایی رو در دفاتر خدمات قضایی داشتن، ولی الان خیلی بیشتر شده، 89 عنوان شکایت اضافه شده و خیلی مسیر دادرسی رو کوتاه کرده، مسیر بین ارسال پرونده از دادسرا به کلانتری های مربوطه.
یه آیتم پرسش و پاسخ کوتاهی داریم که بعد مجددا در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستیم.
در خدمتتون هستم. یه سوال داشتم خدمتون. منزلی رو ما خریداری کردیم و فروشنده الان حاضر نیست که بیاد در دفتر اسناد رسمی و سند رو منتقل کنه. چه راهکار قانونی وجود داره که ما بتونیم به حقمون برسیم در این زمینه؟
بنده سید اکبر حسینی امامی هستم، مدرس دانشگاه، وکیل پایه که دادگستری و مشاور حقوقی.
این موضوع که مطرح کردید خب خیلی شایع هست و بسیاری از شهروندان هم سوال میکنن. اساسا برای این عقد بی که واقع شده آثاری مترتب هست. در واقع خواهان و کسی که حالا خریده میتونه به طرفیت خانده، یک نکته ظریف اینجا هست، خانده حالا حتما این فردی که قول داده و تعهد داده و فروشنده هست میتونه نباشه، که یکی از خاندگان ایشون باشه. خانده اصلی هم میتونه باشه مالک، در واقع به طرفیت هم مالک، گاهی موقع ایشون هم مالکه و هم فروشنده، اشکال نداره ایشون خانده میشه. گاهی موقع نه، ایشون فروشنده است و وکالتی داره از طرف مثلا مالک اصلی. بنابراین خواندگان حتما جزو مالکیت و مالک باید باشن. خیلی از کیس ها بوده و موضوعات بوده که دادخواست رد شده به لازمه که خوانده مالک نبوده، اساسا نمیتوانسته است بیاید برای دفترخانه. بنابراین میتونن حالا به شکل عدم حضور بگیرن از دفترخانه و دادخواست رو تنظیم بکنن. این موضوع رو در دادگاه حقوقی سالم محل وقوع حالا ملک غیر منقول یا محل اقامت خوانده بر اساس آیین دادرسی مدنی طرح بکنن و استعفای حق بکنه.
بسیار عالی. باز من مجددا خدمت شنوندگان عزیز این نکته رو گوشزد میکنم تا جایی که میتونن سعی کنن که در دفاتر خدمات الکترونیک حضور داشته باشن، در سیستم سنا ثبت نام کنن و هم شنوندگان این کار رو انجام بدن، هم به اطرافیان، دوستان، خانواده یا هر کی میشناسن. این موضوع برنامه امروز و این راهکار رو اگر ممنون میشم یک گوشزدی بفرماین که از باب پیشگیری از جرم ضرری متوجهشون نشه به امید خدا، و هر شخصی که علیه شخص دیگری که در سنا ثبت نام کرده باشه شکوایه یا ادعای واهی طرف کرده باشه از طریق پیامک بهشون خبر داده میشه و کاملا میتونن مطلع بشن. و این فکر میکنم جا داشت که خدمتتون عرض بکنم. بله، از مهمان گرانقدرمون جناب دکتر سفری خواهش دارم در خصوص نواقص سیستم الکترونیک قضایی هم اگه داره بفرمایین و راهکارش به چه صورت هست در
به نکته خوبی اشاره کردین. عرضم خدمت شما که سیستم بالاخره مزایای بسیار زیادی داره و در کنار اون معایبی هم داره که یکی از بزرگترین معایبش که گلایه هایی که مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دارن و همچنین مردم عزیزمون قطعی های مکرر سیستم هست. یعنی من خیلی وقت خودم شاهد بودم که دادخواست رو و مستندات خودم رو به کارمند محترم دفتر ارائه دادم، ولی حالا به دلیل اینکه وسط کار سیستم قطع شده همه معطل و منتظرن که سیستم دوباره برگرده و بحث اسکن اوراق و ثبت دادخواست و ارسال دادخواست انجام بشه، که خیلی وقتا به علت حالا حجم سنگین مراجعاتی که میشه و ثبت دادخواست ها و لوایحی که صورت میگیره، این قطعی ها مردم رو واقعا گاهی اوقات مستصل میکنه و حتی مدیران محترم دفاتر رو. و من خواهش دارم که از مسئولین محترم انفرماتیک قوه قضاییه به این امر بیشتر توجه کنن و خواهش میکنیم که سیستم از قطعیهاش خیلی کاسته بشه و ما چون اومدیم که اطاله دادرسی رو کم کنیم، اطاله دادرسی نداشته باشیم، از طرف دیگه باعث نشیم که انتظار و یا معطلی که در ثبت درخواستا و لوایح و شکوایی و دادخواستایی که داریم باعث ناخرسندی و نارضایتی مردم عزیزمون بشه.
بسیار عالی. با سپاس از شنوندگان عزیز که ما رو تا الان همراهی کردن، همچنین تشکر از مهمان گرانقدر برنامه جناب دکتر سفری از باب حضورشون در برنامه و پاسخ به پرسش‌های شنوندگان و هموطنان عزیزمون و در خصوص سامانه الکترونیک قضایی این برنامه رو داشتیم، در خدمتشون بودیم و مجدداً باز خدمت شنوندگان عرض میکنم که تا جایی که ممکنه سعی کنن در این سامانه ثبت نام بکنن و این شماره کد شخصی بهشون میره سامانه سنا که با اون کد یا اون رمز شخصی میتونن وارد سیستم بشن و از جریان امور قضاییشون واقف بشن. بعد تشکر دادم از خدمت همه شنوندگان عزیز و شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه بعدی.
برنامه آوای قانون تقدیم حضورتون شد، برنامه‌ای که به ارائه خدمات الکترونیک در قوه قضاییه می‌پرداخت. در هفته قوه قضاییه قرار داریم، هفته‌ای که از 1 تا 7 تیر ماه هر سال به این نام نامگذاری شده. استقلال قوه قضاییه به بهترین شکل در نظام جمهوری اسلامی ایران لحاظ شده، چرا که برخلاف سایر نظام‌ها رئیس این قوه عضو هیئت وزیران نیست و هیچ یک از قوای مقننه و مجریه در نصب و عزل او دخالت ندارند، بلکه وی به مدت 5 سال توسط مقام معظم رهبری به این سمت منصوب می شود. مقام معظم رهبری فرمودند دلگرم بودن ملت به رعایت عدالت در کلیه امور قضایی و در سر تا سر کشور بسیار مهم است. بنابراین حتی از یک تخلف قضایی نیز نباید چشم پوشی کرد. به ساعت 11:55 می رسیم از رادیو گفتگو و همراه می شیم با برنامه کوتاه سرای معرفت.
سرای معرفت. انسان با ایمانی که در جهت لقاء الهی و رستگاری و نجات خود در تلاشه، نیازمند به دو نیروی توانبخش و حرکت آفرین و نگاه دارنده است. آنچه که در انسان تحرک ایجاد می کنه، یاد خدا و صفات جلال و جمال او و نعمتهای بی پایان اوست. و آنچه که بازدارنده از موانعی چون خودبینی ها و تجاوز هاست، همانا یاد خداونده. انسانی که بیاد خدا باشه، هم وظایف خودش رو برای رسیدن به لقاء الله به درستی انجام میده و هم از معصیت و نافرمانی اجتناب میکنه. زیرا یاد خدا یعنی توجه به سرچشمه قدرت روحی و معنوی و عامل سعادت و کمال. با هم صحبتهای حضرت آیت الله ابوالقاسم خزعلی رو میشنویم با موضوع یاد خدا.
یا خدا در گرفتاری، در بلاها، در بیماریها، مثل ایوب مسنی شیطان به نصب و عذاب، من در رنجم، بدنم مجروح، بدنم مریضه، ولی در اون حال منت از جانب خداست، در اون حال هم ملتزند و لذت بر. ولیکن اهل دنیا خیال میکرد به نعمت که میرسه راحت، تا نعمت نرسیده حسرت داره کی برسه. وقتی نعمت رسید میبینه اطرافش غم و حزنم هست، پس به اون چیزی که آرامش بخواد پیدا بکند نرسیده، قبلا هی در حسرت. حالا که رسید به نعمت، اونقدر آلام و غم و حزن در اطراف هست که اونی که میخواسته نیافته و خواسته اون بوده که من اطمینان روح داشته باشم. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، بیاد خداست که دلها آرامش میابد. و اینها چون ندارن اون معنا را، همون نعمتی هم که خیال میکردن نعمتی، تا نیامده موجب حسرته. وقتی که آمد با غم و اندوه همراه است، باز موجب حسرته. لذا بریدن از خدا بلاست ولو در نعمت باشه انسان.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
پنجمین روز از تابستان و تیر ماه 1398 به نیمه خودش رسید. به ساعت